بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شخصیت بی نظیر وجود مبارک حضرت سید الشهدا انعکاس شخصیت انبیاء اولی العزم الهی و وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام. جمله رو که شنیدید خیلی آسان می توانید از این زیارت کم نظیر وارث استفاده کنید. در این زیارت هر پنج پیغمبر اولی العزم نام برده شدند و وجود مبارک ابی عبدالله رو وارث این پنج پیغمبر اولی العزم و امیر المؤمنین ولی الله الاعظم معرفی کردند با کلمه وارث. امام علیه السلام تمام ارزش‌های این پنج پیغمبر رو و امیر المؤمنین رو به ارث بردن. خوب معلوم میشه که امام به همه ارزش‌های وجود نوح، کمالات ابراهیم، موسی، عیسی و پیغمبر اسلام و امیر المؤمنین آگاهی کامل داشتن و اومدن خود رو وارث این شش نفر قرار دادن. تمام کمالات انبیاء اولی العزم و امیر المؤمنین رو به خودشون منتقل کردن. این معرفت عظیم و این انتقال بی نظیر از وجود مقدس او که بیش از 57 سال در این دنیا زندگی نکرد، چنین معدن بی نهایت با عظمتی رو ساخت و به وجود آورد. یه جمله درباره عظمت حضرت براتون بگم، شاید اکثرتون نشنیده باشید. مطلب در یکی از مهمترین کتابهای ما کامل و زیاراته. کامل و زیارات رو برای این که بدونید چه کتابیه، فقهای بزرگ شیعه وقتی که درس میدن به دانشجویانشون و به شاگردانشون، میخوان برای نظرشون دلیل بیارن، بل اجبار متوسل به روایت میشن. وقتی میان کتاب روایتی رو باز میکنن، برای دانشجویانشون توضیح میدن که اولا این روایت چنین سندی داره و سندش به این گونه است. مثلا محمد ابن مسلم از زرارت ابن اعین، از همران ابن اعین، از یونس ابن عبدالرحمن، از امام صادق نقل کرده. میان رجال روایات رو بررسی میکنن، میبینن که کل راویان شیعه اثناعشری مورد اعتمادن. بعد به طلبه ها میگن که این روایت صحیحه و مؤید نظر ماست. بر اساس این روایت میشه 400 میلیون شیعه فتوا داد که در این عملتون این گونه باشید. اما اگر یه فقیهی، یه مرجعی، یه شخصیت با عظمتی مانند علامه حلی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی با اون طلبه های پادرسشون که گاهی اغلبشون مجتهدن، خودشون میخوان از کامل و زیارات روایتی رو به تأیید فتواشون بیارن، فقط میگن کامل و زیارات، چون هیچ روایتیش بررسی نمیشه. برای این که از اول این کتاب تا آخر این کتاب روایات وزن آیات قرآنه و نیاز به بررسی نیستش. برای اینکه بدونید این وراثت، السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله، یا وارث موسی کلیم الله، عیسی روح الله و پیغمبر اسلام حبیب الله، با این ارث بری که محصول معرفت همه جانبه ابی عبدالله به ارزش‌های انبیاء اولی العزم بوده و انتقال به خودش داده، حضرت رو به کجا رسونده؟ این قطعه رو از کامل و زیارات بشنوید که بسیار مهمه. البته درکش مشکله و منم اقرار میکنم که این قطعه رو نمیفهمم و تا الانم نفهمیدم، تعارفم نمیکنم، یعنی قدرت فهمشو من ندارم، دیگران نمیدونم دارن یا نه، نمیدونم، شاید داشته باشن. و اون اینه که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب بسیار مورد اعتمادشون میفرمایند شما که اهل عراقی و به کربلا نزدیکی، زیارت حضرت حسین میری؟ خب این سوال، شنونده برگشت به امام صادق گفت شما که مدینه زندگی میکنی، شما از مدینه تا کربلا دو تا کشور دیگه، عربستان عراق، میری برای زیارت ابی عبدالله؟ این جوابو من اصلا نمیفهمم. امام فرمود زیارت کسی نرم که هر شب خداوند خودش او رو زیارت میکنه. یعنی چی؟ اگه شما عمق این مطلب رو گرفتید حتما برای من بنویسین، چون منم نیاز دارم. منم خیلی از حرفا رو نمیفهمم، خیلی از آیات رو نمیفهمم، خیلی از روایات رو نمیفهمم، چون بار علمی بعضی از آیات و روایات بسیار سنگین. شما فکر میکنید دو سه تا آیه آخر سوره هش رو تا حالا کسی فهمیده؟ محاله. کی فهمیده میشه؟ وقتی امام عصر بیاد که قرآن تو خونهشون نازل شده. همه جای قرآن کار لغت، کار درس خوندن، کار حوض دیدن نیست. خدا ابی عبدالله رو زیارت میکنه یعنی چی؟ یعنی برمیگرده میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، اینو که ما هم زیارت میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله رو که همه مردا و زنای ما تو ایران، تو عراق و همه شیعیان میگن. اگه زیارت خدا اینه که این خیلی ساده است، ولی مسئله خیلی افقش بالا. زیارت وجود مقدس حق نمیدونیم چیه، نمیدونیم. یه جمله ابی عبدالله درباره علی اکبر داره، این جمله رو هم من اصلا تا حالا نفهمیدم. 50 سال دارم درباره ابی عبدالله و مصائبش میگم، ولی همین جمله رو من نفهمیدم. وقتی خانوما یعنی محرما، عمه‌ها، خواهران شنیدن علی اکبر میخواد بره، اومدن حلقه زدن دورش، یعنی راه رو بستن. خب میدونید عمه‌ها به برادرزاده‌ها خیلی وابستن، خواهرا اونم مثل حضرت سکینه به برادری مثل علی اکبر خیلی وابسته است. یعنی جوری محاصرش کردن که نمیذاشتن بره. نهایت حرف اینه نمیذاشتن بره. امام حسین فرمود رهاش کنید، را وا کنید، بگذارید بره. انهو ممسوسون به ذات الله، اکبر با ذات خدا مس داره. خب ما اول ذات خدا رو باید بفهمیم که تا حالا هیچکی نفهمیده. روایاتمونم میگه در ذات خدا بحث نکنید، فکرم نکنید، نمیابید. و ما اول باید ذاتو بفهمیم، بعد بفهمیم معنای ممسوسون فی ذات الله چیه. که یه جوان 18 ساله چیکار کرده که ممسوسون به ذات الله شده؟ و این معرفت به ابی عبدالله برای ما واجبه. یعنی ما وقتی که به ایشون معرفت پیدا بکنیم، یه معرفت با نور، نه معرفت علمی. معرفت علمی با عقل آدم میاد چند تا تبصره و قانون و مطلب رو کنار هم دیگه میذاره میگه فهمیدم. این نه، این معرفت عقلیه، معرفت علمیه، این معرفت معرفت قلبیه. یعنی باید در قلب به روی نور ملکوت باز بشه، نور بتابه، در تابش اون نور آدم حقیقت رو ببینه. با عقل نمیشه دید، با علم نمیشه دید. علم که الان در کره زمین دفترش بازه، صدها هزار دانشگاه و کتابخونه در این عالمه، مردم هم کتاب زیاد میخونن، ممکنه خیلی عاشق باشن یه کتاب درباره حادثه کربلا بخونن، اما این دیدن جمله با چشم روی صفحه هست، یه خود بالاترش دیدن با عقله، یه خود بالاترش دیدن با علمه، اما بالاترین دید، دید دله و دید قلبه. این که قرآن میگه آمن الرسول به ما انزل الی، پیغمبر به کل قرآن مؤمن بود، یعنی مؤمن علمی بود. پیغمبر که مدرسه نرفته بود، دبیرستان ندیده بود، دانشگاه ندیده بود، یعنی مؤمن علمی بود، یا به اون چه که نازل شده بود مؤمن عقلی بود. مؤمن عقلی رو که ما میتونیم مؤمن عقلی بشیم. این ایمان به وحی ایمان شهودی بود که قرآن میگه نزل علی قلبک روح الامین، نه علی عقلک، نه علی علمک. ما قرآن رو به عقل تو نازل نکردیم، عقل گنجایش قرآن رو نداره. ما قرآن رو به علم نازل نکردیم، قرآن گنجایشش در علم نی. قلب نزل علی قلبک روح الامین، دل تو چون از همه آفرینش من گسترده تر بود، من قرآن رو بر این دل نازل کردم. آمن الرسول با دل نه با علم. انیشتن هم علم به خدا داشت، علم به خدا، نه ایمان به خدا، نه ایمان به خدا. وقتی یه نفر از مصر بهش نامه نوشت که تو با این علم و دانشت که اتم رو کشف کردی و شکستی، قبول داری عالم خدا داره؟ در جوابش نوشت فکر کردی هر کی از نظر علمی خیلی بالاست امتیازش اینه که منکر خدا باشه؟ من با همه وجود علم به خدا دارم، چون وقتی آدم وارد یه ذره میشه، وارد یه اتم، میبینه کار اتم، الکترونهاش، نترونش، پروتونش و گردش الکترونها که هر چی هم بزرگ بکنی به چشم نمیاد، یعنی باید چند هزار برابر کنی یه اتمو تا بتونی تماشا کنی. چند هزار اتم که ساخت خدا سر یه سوزن جا میگیره، جاشونم تنگ نمیشه، و هر کدومشون الکترون دارن از یکی تا یازده تا بیشتر، نوترون دارن و پروتون، و الکترون ها که دور هسته مرکزی میچرخن گردششون 16000 کیلومتر سرعت داره. میگه وقتی آدم یه ذره رو میبینه، میبینه با منظومه شمسی کارش فرق نمیکنه، یعنی همون نظامی که در منظومه شمسی حاکمه در اتم و گردشش هم حاکمه. که البته این حرف انیشتن و خدا تو سوره تبارک داره، ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت، در آفرینش من تفاوتی نمیبینی. منظومه شمسی نظامش با نظم یک اتم مساویه، تفاوت نیست. اینا البته اینشتن از طریق علم رسید که تفاوتی بین یه ذره با نظام عالم نیست، ولی قرآن تو سوره تبارک خیلی صریح بیان کرد. انیشتن نوشت آدم هر ذره از این ذرات عالم رو که مورد دقت علمی قرار میده خدا رو کنارش میبینه. ولی انیشتن مسیحی موند و سیگارش رو میکشید و مشروب شبانش هم میخورد و بعدم مرد. این ایمان به خدا نبود، علم به خدا بود. الان تو جامعه ما خیلی ها علم به خدا دارن، ولی مال مردم میخورن، رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، میدوزن، میبرن، میخورن، زنا میکنن، عرق میخورن، ورق بازی میکنن. نمیگن اما منکر خداییم. ای بهشون بگی خدا رو قبول داری، میگه آره. چرا قبول نداری؟ این علم. اسحاق نیوتن کاشف جاذبه این علم به خدا داشت، نه ایمان به خدا. لذا وقتی رفیقش نامه نوشت که تو خدا رو قبول داری، حالا اگه قبول داری جاذبه رو تعریف کن چیه؟ نوشت خدا رو کاملا قبول دارم، جاذبه در کرات و دافعه. به نظر من اسحاق نیوتن میگه همون قدرتیه که میگن قدرت خدا، تعریف دیگه این نداره. این قبول داشتنه. اما حسین ابن علی چرا حسین ابن علی شد؟ برای این که قلبش مرکز ارث بری بود بعد معرفتش، یعنی او به تمام کمالات انبیا و امیرالمؤمنین آگاهی کامل داشت و میدونست خدا انسان رو به گونه‌ای خلق کرده که میتونه کمالات دیگران رو به خودش انتقال بده و همین کار رو کرد و کار به جایی رسید که حالا اگه بخوایم ابی عبدالله رو تعریف بکنیم به تعریفی که علمای علم منطق دارن، چه منطق یونان که از زمان ارسطو شروع شده، چه منطق اسلامی که از زمان کندی و ابو نصر فارابی شروع شده و به ابن سینا رسیده و بعدم به حاج مله هادی سبزواری. اگه بخوایم به تعریف منطقی ابی عبدالله رو تعریف بکنیم، تعریف منطقیش اینه: حسین یعنی انسانی که جامع همه کمالات و فاقد همه نواقصه. این تعریف منطقی. یعنی وجود مقدس ابی عبدالله کل الکمالات، و اگر تا قیامت در دریای وجودش بگردن تمام محققین عالم که یه نقص یا یه عیب پیدا بکنن پیدا نمیشه. این تعریف منطقی. اونم در مدت 57 سال، نه 5000 سال. اونم یه انسانی به اینجا برسه در مدت 57 سال. شخصیتیه. فکر میکنید با این 10 شبه بتونیم ایشونو بشناسیم؟ با 100 سال این بحثام اونگونه که باید حضرت شناخته نمیشه. من باید شعر جلال الدین رو براتون بگم. ابی عبدالله یه دریای بی ساحله، کشیدن آب این دریا غیر ممکنه. آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید، به مقداری که بفهمم اماممه و اطاعت از او واجبه و سعادت دنیا و آخرت من با اقتدای به او تأمین میشه، بسته. یعنی قیامت جلوتونو دیگه نمیگیرن که چرا او رو نشناختی، که بفهمی امام واجب الاطاعت است، که به او اقتدا بکن. همین مقدار تو ده شب لمس بکنم، بفهمم، درک بکنم که او جامع همه کمالات و فاقد همه نواقصه، با این ملاک امام واجب الاطاعت، اقتدای به او تأمین کننده خیر دنیا و آخرت. و کسی بخواد امامو با کسی دیگه جا به جا بکنه، بگه من امام حسین رو نمیخوام، میرم دنبال مانیفست لنین، زندگی رو با مانیفست لنین بنا میکنم، من میرم دنبال فلسفه هگل، من میرم دنبال افکار نیچه، من میرم دنبال مسائل دورکایم، من میرم ببینم فروید به من چه زندگی میده، داروین به من چه زندگی میده. اگر این کارو بکنه، اگر بکنه، اومده فیروزه اصلی طبیعی معدنی الهی رو با خرمهره که رنگ فیروزه رو داره عوض کرده. یعنی فیروزهی که میگن آه 100 میلیون نمیدیم، پولی نی، اینو باید بذاریم توی یه قاب طلا، بذاریم رو ذریح ابی عبدالله، اما 10 کیلو خرمهره رو شما بخر میشه 5 تومن، رنگش هم با همون فیروزه سر ذریح مساویه. عوض کردن حسین با مقتدای دیگه، یعنی عوض کردن قیمتی ترین گوهر با خرمهره. خب خرمهره در زندگی من چه نقشی میتونه داشته باشه؟ این که یه نخ بیارم 10 تاشو نخ کنم بندازم گردن کره خرم، به درد دیگه نمیخوره. فروید به چه درد من میخوره؟ به درد من اینجور میخوره که میگه هیچ مانعی نداره که زنان و دختران اوریان اوریان وارد خیابونا، ادارات کنار دریاها بشه. فلسفه هگل و نیچه که نهایتاً سر از افکار لنین پای گذار کمونیستی در عالم در آورد، به چه درد من میخوره؟ کمونیستی که بود بعد 70 سال متلاشی شد. حسین رو با کی میشه عوض کرد؟ اگه کسی او رو با دیگری عوض بکنه، چه خیانتی به خودش کرده، چه جنایتی به زن و بچهش کرده، چه ستم سنگینی به دنیا و آخرت خودش کرده. اصلا اینجا جای جا به جایی نیست، اینجا جای تبدیل نیست، اینجا جای تعویض نیست، اینجا جای ثابت قدمیه. قرآن میگه یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. با حسین باش، من قدم تو رو در دنیا و آخرت پایدار میکنم که یک سان به طرف شیطان و معصیت و کفر و شرک نتونی حرکت کن. تو بیا با او باش. یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، یه مصداق قول ثابت ابی عبدالله فی دنیا و فی الاخره، پای ثابت در دنیا و در آخرت. تعویض جنایت، تغییر خیانت. حالا گاهی به گناه آلوده میشیم، بالاخره راه داره برای اصلاح و برای توبه، اما بیام ابی عبدالله رو با شیطان تو زندگیم عوض بکنم و بمونم هم تو این تعویض، این دیگه توبه نداره. رفتم تو باند ابن زیاد، یعنی جز اون 30,000 کربلا شد، دیگه توبه نداره. ای توبه داشت که اون 30,000 نفر توبه میکردن و گیر مختارم نمی افتادن و تیکه تیکم نمی شدن و شما هم با پدرانتون 1500 سال نمی نشستین با گریه بخونین اللهم لعن اول از ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت تابع لهو علا ذالک، اگر این تعویزو انجام بدم رفتم تو باند یزید، اونجا وقت موندگار میشم، اونجا سخت میتونم خودمو نجات بدم، چون در باند یزید پول آزاده، شهوت آزاده، لذت آزاده، شکم آزاده و از این اسارت در آمدن امیرالمؤمنین میگه بسیار کار سخت، بسیار کار سخت. از اول اگه نرم راحت هم، از اول اگه این جابجایی رو انجام ندم خیلی راحت هم، از اول اگر انحرافی حرکت نکنم خیلی راحتم. خب کنار ائمه میمونم، گاهی اگر دوچار گناهی بشم، اونم نه این گناهان کبیره خطرناک بنیان برانداز، گاهی اگر بشم، امام صادق میفرماد بیای تو مجلس حسین ما و بر او گریه کنی، از جا بلند نشده خدا کل گناهان تو میبخش. اینم نه به خاطر گریه ماست، به خاطر عظمت اونیه که براش گریه میکنیم، نه اینکه خیلی ما ارزش داریم که به خاطر یه مقدار عشق پروردگار رحمتشو شامل حال ما بکنه. این رحمت به خاطر گل جمال ابی عبدالله که به طرف ما حرکت میکنه، ولی این شناخت واجبه و خودم دیگه رها نمیکنه ای بشناسه. از امام زمان بشنوید، باز این آیه رو تکرار کنم، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات دنیا و فی الاخره. این قول ثابت امام زمان می‌فرماید، مدرکش هم هست، نه در یک کتاب و دو کتاب، از زمانی که حضرت این مطالب رو فرمودن تو کتابای ما اومده، دست به دست گشته تا امشب، شب عاشورا، ابی عبدالله بعد نماز مغرب و عشا دعوت کردن این 71 نفر بیان توی خیمه جمع بشن، همه اومدن. حالا من همه اون شب رو نمیشه بگم، همه اون شب یه سال منبر پی در پی لازم داره. به این 71 نفر گفتن هر کسی از شما امشب تا صبح اینجا بمونه، فرد و صبح قطعه قطعه میشه و کشته میشه. یک. دو، این مردم به من کار دارن نه به شما. سه، اگه از قیامتتون میترسین که چرا منو رها کردین و رفتین، من امام به شما اعلام میکنم پیمانم رو از عهده شما برداشتم، قیامت دیگه گیر ندارید، بیابان تاریک، بلند شین برگردین برین کوفه، بصره، مدینه پیش زن و بچه هات، قیامت هم گیر نداری. هیچ پیغمبری تا الان همچین حرفی نزده که من پیمانم رو از شما برداشتم. این اولین بار و آخرین بار بوده تو عالم که من شما رو آزاد کردم که قیامت جلوتون رو نگیرن بگن چرا حسین ما رو پیش 30,000 گرگ تنها گذاشتی و رفتی. همچین محاکمه ای هم نخواهید داشت. پاشیم بریم. دید هیچگی نمیره. گفت چراغ رو خاموش کنیم. چراغ خیمه رو خاموش کنیم. فرمودن رو درباسی هم من داشتیم، حیا به چشمتون بود، منو میدیدین نرفتین، حالا که تاریکه پاشیم بریم. امام زمان میگه یکیشون بلند شد. دیگه بنا شد شمع رو روشن کنن، بلند شد. گو آقا کره زمین چقدر صحرا داره، چقدر کویر داره، چقدر کوه داره، چقدر تپه داره، چقدر دره داره. اگر امشب بیان و دست و بازوی منو ببندن و دنبال خودشون بکشن پا برهنه تو تمام صحراهای کره زمین، دره‌ها، کوه‌ها، نذارن بخوابم، استراحت کنم، همه جا که گردوندن منو، اون وقت به هم بگن حسین رو رها کن. میگم رها نمی کنم، نمیرم. اینو قرآن میگه قول ثابت، اینو میگه حسین شناسی. سادم از این 72 نفر ماته، مات. خود ابی عبدالله درباره 72 نفر فرمود فعنی، اینو همه کتابا دارم، سنیام دارن، من دیدم همه جا، فعنی لا اعلمو اصحابن خیرن من اصحابی. از زمان آدم تا امشب، از امشب تا قیامت بهتر از شما رو خبر ندارم، خبر ندارم. کی بودن اینا که هر شب جمعه امام از پایین پای ابی عبدالله که قبر 72 نفره بیاد وایسه با گریه بگه به ابی انتوم و امی، پدر و مادر فدات. اینا چه معرفتی به ابی عبدالله داشت؟ ما میتونیم به این 72 نفر امشب دلخوشی بدیم، بگیم با این همه ماهواره، با این همه سایت، با این همه همراه‌ها، با این همه فساد در همین کشور، ای 72 نفر، ما تا حالا حسین شما رو رها نکرد. ای رفته بودیم که تا حالا رفته بودیم، تموم بود، نرفتیم، موندیم. این موندن خیلی قیمت داره. چه آیه عجیبی این آیه. کافی بود یه ماهواره ما رو بدوزه و ببره، دینمونو بدوزه، کرامتمونو بدوزه، چرا تالا موندیم؟ مال اون یه مقدار مایه عشق و معرفت به ابی عبدالله، و الا رفته بودیم تموم شد. خیلی ها رفتن چون این مایه رو نداشتن. اگه این مایه رو داشتن نمی رفتن. عشق از اول سرکش و خونی بود تا رود آن کس که بیرونی بود. اینجوره. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلی نکویی. جا به جا کن کیه این لیلی، جا به جا کن اینو با یه دختر زیباتر. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلی نکویی. که لیلی گرچه در چشم تو حور است، به هر عضوی ز اعضایش قصور است. گاخه این که اندام خیلی زیبایی نداره، قیافه ای نداره، سفیدی صورت نداره، یه دختر زیبایی رو پیدا کن به جای این. اینجور آدم باید باشه. ز گفت عیب جو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت. خنده مسخره به طرف کرد، خنده مسخره که لیلی رو رها بکنم، او رو رها بکنم. من اینو شناختم، بعد شناخت گردن بند عشق به گردن جانم افتاده. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. من دارم ارزشهای معشوق رو میبینم، تو داری قیافه و دست و پاشو میبینی به من ایراد میگیری. یه چشم دیگه پیدا کن ببین معشوق ما دارای چه ارزشها و کمالاتیه، اون وقت به من ایراد نمیگیری. بعد به طرف گفت که گر بر دیده مجنون نشینی، تو چشم خودتو بذی کنار، بیا از چشم من معشوقو ببین. که گر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. چشمو باید عوض کرد، فکرو باید عوض کرد. این معرفت به این که او امام واجب الاطاع است و به این که نجات من، سعادت من پیش اونه. این مطلب رو پیغمبر می‌فرماید. وقتی ازش پرسیدن معراج چی دیدی؟ معراج تو قرآنه. میدونید که اول سوره اسراء و اوائل سوره نجم، معراج یه حقیقتیه که کل قبول دارن، کسی رد نکرده. قرآنه. چی دیدی تو معراج؟ گویا یکی از چیزایی که دیدم شب معراج، گفتم سرمو بلند کنم ببینم چی میبینم. وقتی بلند کردم چشمم افتاد به صفحه عرش الله، همینو دیدم رو صفحه عرش با خط نور نوشته شده حسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اینو دیدم، اینو دیدم. شما ظاهر یا کربلا رو میبینید. شما ممکنه بگین فردا که روز دوم محرمه هر جلوی ابی عبدالله رو گرفت، امام حسین که حدش به شعرا وصل بود، به زمین اشاره میکرد دهن واکنه هر رو هزارتا رو ببره پایین، یه اشارم به شام میکرد یزید فرو بره، یه اشارم به کوفه ابن زیاد فرو بره. این دیگه بندگی نبود، تمام وجود ابی عبدالله عبودیته، یعنی تسلیم حق او چی میخواد نه من چی میخوام. ای بنا به خودش بود که خب هر سه جا رو میگو زمین دهم واکنه، اون نمیگو من چی میخوام، اون میگفت او چی میخواد، من بر اساس اراده او حرکت میکنم. خب پیادهشون کرد. داستان پیاده شدنش، خیمه زدنش، خودش یه داستان عجیبی، باطنش عاشقانه ترین داستان، ظاهرش هم غمناک ترین داستان. حالا من با چند خط شعر براتون بخونم این رسیدن. قافله قافل به گذرگاه عشق آمد و پرسید همین شاه گفت چه نام است بر این سرزمین، از چه در اینجاست دل اندوهگین. گفت یکی نام زمین عرض تف، توفگه عرش برین از شرف. گفت یکی نام زمین نینوا، زندن عشاق در آن در نوا. گفت یکی کرب و بلا، زد فقان شاه که قف قافله عاشقان، بار گشایید که من زل رسید. کشتی عشاق به ساحل رسید، بار گشایی شهیدان اش، کعبه همین جاست در ایمان اش، هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صفه کربلا. رونق دیر و حرم از کربلا، رونق دیر و حرم جلوه باغ ارم از کربلا، کربلا درس وفا میدهد، تربت عشق است و شفا میدهد. حالا میخوانم خانوما رو پیاده کنم. علی اکبر دوید رکاب عمش زینب و قمر بنی هاشم اومد یه طرف زیر بغل خواهر رو گره. ابی عبدالله طرف دیگه زیر بغل خواهر رو گره پیادش گردن. اما هشت روز بعد که میخواست از کربلا بره، وای ساده بود ناله میزد. کجایید هواداران ببندید محمل زیر. خدایا دنیا و آخرت ما رو از ابی عبدالله جدا مکن. ما رو مأموم واقعی حسینت قرار بده. خدایا دل ما رو خانه محبت خودت انبیا ائمه قرار بده. شوق عبادت رو در ما زیاد کن. نفرت از گناه رو در ما قوی کن.